برنامه روی خط خبر رو بشنویم.
روی خط خبر،
روی خط خبر،
کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، شب شما شنوندگان گرامی بخیر باشه. این برنامه روی خط خبر از این لحظه این برنامه آغاز میشه و تا ساعت 21:09 شب ادامه خواهد داشت. برنامه روی خط خبر یک برنامه خبری است که هر هفته همین ساعت تقدیم شما میشه. به مدت یک ساعت در این برنامه سه رویداد مهم رو بررسی میکنیم و گفتگو میکنیم با کارشناسان مربوطه. بخشی از موضوعاتی که در این برنامه مطرح میشه به انتخاب شما شنوندگان گرامی است. ۱۲۲ شماره پیامک رادیو سلامت در اختیار شما شنوندگان گرامی است و تا پایان این برنامه هر نظر و پیشنهادی داشتید لطفاً برای ما ارسال کنید. ۳۱۲۲ فراموش نشه. در برنامه امشب من فاطمه شهبازی به اتفاق احسان روح الله پور موضوعات رو بررسی خواهیم کرد و البته منتظر هستیم که شما هم برای ما پیام بفرستین راجع به آنچه که در این برنامه مطرح میشه. اگر سوالی داشتین حتما برای ما بفرستین تا با مسئولان کارشناسان مطرح کنم. موضوعهایی که برای این برنامه در نظر گرفتیم. به مناسبت هفته نیروی انتظامی و هفته فراجا با شعار پلیس هوشمند مردم قانون مدار می‌خوایم راجع به نقش یگانهای حفاظت در ایمنی مکانهایی چون فرودگاه‌ها و همینطور گمرک و دستگاه‌های اجرایی صحبت کنیم. دوم ما بی ارتباط با هفته ملی کودک نیست. در هفته ملی کودک هستیم و رفتیم سراغ موضوع کمبود پزشک متخصص اطفال یا کودکان. آخرین موضوعی که امشب در این برنامه بررسی می‌کنیم لزوم نصب ایستگاه‌های جدید پایش آلودگی هوا در شهرهای بالای 300 هزار نفره. همکاران پرتلاش هم در این برنامه رو هم خدمت شما معرفی کنم. تهیه کننده آقای یحیی لک، هماهنگی حمید فروزنده و صدا بردار آقای فرزاد محمدی راد. هفته فراجا و نقش فرماندهی یگانهای انتظامی و حفاظتی فراجا.
خبر
خبرنگاران
با خبرنگاران
در روی خط خبر. روی خط خبر.
من همیشه عاشق خدمت به ایران بودم. در لباس گارد با همپای یاران بودم. گرچه من گارد یگان حافظ گمرک شدم، در حقیقت حافظ کشور ز دوستان بودم.
کنکاشی نو در اخبار سلامت. روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
همانطور که در لحظات نخستین برنامه هم خدمت شما عرض کردم، در هفته فراجو هستیم. ضمن گرامی داشت این هفته و یاد و خاطره شهدای فراجا، خدمت شما عرض کنم که شعار این هفته پلیس هوشمند و مردم قانون مدار هست. شما میدونید که فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران معروف به فراجا وظایف پلیس و مرزبانی رو به عهده داره. این فرماندهی خب شامل پلیس پیشگیری، پلیس راهنمایی رانندگی، پلیس آگاهی، پلیس امنیت اقتصادی، پلیس مبارزه با مواد مخدر، پلیس امنیت عمومی، پلیس فتا، پلیس بین‌الملل و همینطور فرماندهی هایی چون فرماندهی هواپیمایی و یگان های ویژه و همینطور حفاظت از شخصیت ها و سازمان وظیفه عمومی و فرماندهی مرزبانیه. اما امشب در این برنامه در خصوص وظایف گروهی از زحمتکشان نیروی انتظامی می‌خوایم صحبت کنیم که کمتر در رسانه‌ها بهش پرداخته شده و اون نقش یگان‌های انتظامی و حفاظتیه که تضمین کننده امنیت و رفاه ماست. خب به طبع نیروی انتظامی مستقر در فرودگاه‌ها یا در دادگاه‌ها، قوه قضاییه در گمرک، سفارتخانه‌ها و حتی صدا و سیما نمونه‌هایی از یگان‌های انتظامی و حفاظتی‌اند. خب در این خصوص قصد دارم صحبت کنم و گفتگوی داشته باشم با سردار عباس مسعودی، جانشین فرماندهی یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا. سردار مسعودی گرامی سلام عرض می‌کنیم، شبتون بخیر، هفته فراجا رو هم به شما تبریک می‌گیم.
شکر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت مردم خوب از ایران اسلامی و همچنین از تالی و همکاران محترمتون.
بسیار ممنونم، سپاسگزاریم. چند دقیقه می‌خوایم در خدمت شما باشیم تا مردم بیشتر با فرماندهی یگان شما آشنا بشن. سردار بفرمایید از نقش مهم یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا در برقراری و در برقراری نظم و امنیت، به ویژه در مکان‌هایی چون فرودگاه‌ها و دادگاه‌ها و سایر وزارتخونه‌ها و دستگاه‌هایی که مردم حضور یگان‌ها رو شاهدن.
اجازه بفرمایید من یه مقدمی خدمت شما بکنم، شاید خیلی از سوالات شما پاسخ داده بشه. اولا که هفته فراجا تبریک عرض میکنم هم مردم عزیز و همکاران خودم و تصدیم عرض میکنم شهادت سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله و شهید سردار نیکوکشان. یگان های انتظامی حفاظتی تا دی ماه سال گذشته به عنوان یک معاونت در مجموعه پلیس پیشگیری فراجا بود.
بله.
که با تدابیر هوشمندان سردار فرماندهی محترم کل فراجا، سردار رادان از پلیس پیشگیری انتظام پیدا کرد، تبدیل فرماندهش. حالا هدف اصلی از این که تبدیل فرمانده و گوده شد این که پلیس پیشگیری خوب بیشتر به کار کلانتری ها میپردازه و مسئله مربوط به اونها رو رتفرد میکنه و کارش هم سنگی بود، 3000 کلانتری به پاسگاه رسیدگی میکرد. گوده شد که به حال کارهای بسیار بهتری بتونه انجام بده و بار ماموریتی فراجا هم کمتر بشه. ما اسم فرمانده مشخصه یگانهای انتظامی و حفاظت. یگانهای انتظامی ما شامل پلیس فرودگاه، پلیس راه آهن، پلیس دیپلماتیک و یگان انتظامی صدا و سیما میشه. حالا من هر کدوم یه توضیح کوچیکی میدم خدمت شما. پلیس فرودگاه ما 62 تا فرودگاه سراسر کشور داریم که بحث حفاظت سیستم فرودگاه برقرار نظم امنیت مسافرین رو انجام میده و اون کارشون هم بیشتر تو بحث زمانهای حج تمتع و حج عمره اربعین حسین و مناسبت‌های تقویمی که حالا شهر بدرشون هم بحث مورد با کالای قاچاق مواد مخدر و کشف مبارزه سرقت هم هست. پلیس آهن هم باز به همین صورت ما 25 استان داریم که خطوط ریلی دارن و تقریبا 115,000 کیلومتر ما خطوط ریلی داریم. ما 140 رده پاس و پاسگاه انتظامی داریم که در سراسر این خطوط ریلی برقرار امنیت میکنن. اونم باز مثل پلیس فرودگاه سر وظیفه داریم که بس کالا مواظب با قاچاق کالا و مواد مواد مخدر مواظب سرقت برام که دستگیر اطفای خارجی و مواد دیگه که جرم هستش انجام میدن.
بله
پلیس دیپلماتیک ما که اخیراً اضافه شده به ما یه چیز حدود 200 امکنه سیاسی مثل سفارتخانه و کنسولگری، فقط ما کنسولگری ها ما فقط در تهران داریم که وظیفه به حساب بقیه امنیتش با ما هستش. یه چیز حدود 12 استان هم داریم که پلیس دیپلماتیک اونجا مستقر، بازم همه کار رو انجام میدن. یگان انتظام استرس ما هم که حفاظت زیدی ساختمان های هم مرکز در تهران و در استان ها رو انجام میده.
بله.
و واحد سیار شما که در استان ها تردد میکنن با بسیس خودش با یگان انتظام استرس ما هست. یه با یگان انتظامی ما هستن. یگان حفاظتیمون الان در حال حاضر یه چیز حدود 12 حساب دستگاه اجرایی هستن که یگان حفاظتیش تشکیل شده، پلیس در اونجا هستش. چون که ضابط خاص محسوب میشن پیشگیری از جرم و سه مواظب با جرم خاص در این سازمان هستش و در نظر داریم که اینو بیشتر بکنیم، یعنی بیشتر از اینها در امسال و سال آینده برنامه‌ریزی شده که انجامش اونم بر اساس ماده 35 احکام اداری کشور و دستورالعمل که ستاد کل انجام مصادره صادر شده اینها تشکیل شدن که حالا ما چندش نام ببرم خدمت شما.
نمونهشون هم میتونیم بفرمایید؟ یگان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی از این جمله است.
میراث فرهنگی، قوه قضاییه، شهرداری که تهران در اصل بعضی از استان‌ها تقاضا کردن، محیط زیست، امور اراضی و نادر دریانوردی، سازمان زندان‌ها، سازمان به حساب مسکن شهرسازی، منابع طبیعی آبخیزداری، گمرک، استان قصه‌زایی و شیلات. حالا این 12 تا
درسته. خواهش میکنم سردار مسعودی، ممنونم از توضیحاتی که فرمودی. یعنی مشخص شد که وظیفه یگان انتظامی شما چیز و همینطور حفاظتی. اما در ارتباط با توضیحاتی که فرمودین، من خبری رو میخوندم به نقل از فرمانده یگان که گفته بودن ما موفق شدیم در خطوط هوایی، ریلی و آبی از سرقت‌هایی که رخ داده بود پیشگیری کنیم و یا حتی مانع از این سرقت‌ها بشیم و رسیدیم به کاهش 100%. سوال اینه که بیشتر تمرکز شما در این خطوط بیشتر در خصوص پیشگیری از سرقته؟
ما دو تا اقدام انجام دادیم. اقدامات پیشگیرانه، اقدامات مقابله. یعنی اگر اقدامات مقابله دستگیری انجام نشه، مطمئن باش پیشگیری هم جواب نخواهد.
بله.
یعنی سارقینی که به حساب سرقت می‌کنن حتما باید دستگیر بشن و تحت کنترل باشن. این اقدامات مقابله انجام شده. اقدامات پیشگیرانه مثلا ما در بحث فرودگاه انجام دادیم. خب همونطور که مستظر هستید شیوه و شکل سارقین و مجرمین روز به روز عوض میشه، یعنی شیوه شکل نو به کار میاد. ما هم به هر حال باید از استفاده از فناوری و روش‌های جدید این کار انجام
بدیم. بله.
یه سری اقدامات در حوزه فرودگاه انجام شده برای مثلا کاهش سرقت، اول ما این گشت‌ها رو هدفمند کردیم، استفاده از فناوری کردیم. بحث پایش تصویری هستش که در توسط دوربین کنترل میشه، همه داخل ترمینال ها هم که بیرون از اونجا. بعد آموزش همگانی هست که مردم خودشون باید حواس جمع باشه، آموزش ها داده میشه و تکرار میشه، بنر هایی که داده میشه به حساب اون بروشور هایی که داده میشه و تذکراتی که داده میشه اینا خودش تاثیرگذاره. سالون هم فرودگاه هم به حساب راه آهن یک بلای برای شارژ موبایل، ما این شارژ موبایل رو بودیم در زیر دوربین ها قرار دادیم که دیگه این باز باعث بشه که به حساب پیشگیری بکنه اگر کسی سرقتی هم انجام داد از طرف دوربین کنترل بشه. توی مثلا شرکت های هوایی که به حساب در داخل همین سالون ها و شرکت ها هم انجام میشد، خودم کارگرا رو به حساب دوربین البسته بهشون دادن، از طریق دوربین البسته کنترل کردن. توی پارکینگ ها هم گشتنی داریم، ما هم بحث استلام خودرو است، خیلی از خودرو هستش استلام میشه، باز اینا یا خونه سارق اومده اونجا گذاشته و خودش از مال سرقت و بحث سرقت دیگه سلام بشه، خودش باعث میشه دستگیری انجام شده. بله. خیلی موارد این چینی انجام شده که در توی بحث راه آهن باز متفاوته. این راه آهن ما بیشتر سرقت همون تو بحث خطوط ریلیه، یعنی الان یه سر شرکت ها رسا خود راه آهن میمدن مثلا این ریل ها رو که کار باش نداشتن دفعه میکنن در جای این باعث میشه بعد تصویر سارقین سرقت میکردن، نه تذکرات داده شدن جمع کردن. حالا بعضی از سارقین اصلا میان بعد پیک های ریل ها رو باز میکنه و یا مسئله این چنین رو اینم به صورت گشتنی در طول خط حالا در مسیر رسو حوزه استفاده هر پاسگاه باشه این را انجام میدن.
بسیار عالی. خب در خصوص نقش حفاظتی شما توضیح فرمودین که برخی از ارگان ها و دستگاه ها درخواست دادن و یا اینکه اون یگان های حفاظتی شما در اون ارگان ها مستقر هست. خب این بی ارتباط به قانون اساسی نیست، چون در اصل 110 قانون اساسی اومده که برای امنیت دستگاه ها یگان حفاظت باید داشته باشیم و تشکیل بشه. خب سوال اینه که آیا باید ارگان ها و دستگاه ها خودشون این درخواست رو مطرح کنن یا نه فی نفسه خود فرماندهی یگان شما این تشخیص رو میدهد که در فلان سازمان باید یگان حفاظت تشکیل بشه؟
در قراری امنیت عمومی با نیروی نظامی هستش. حالا خیلی از سازمان هستش مسئله هستش که نیروی نظامی به حساب ابتدود داشت کم هستش و نمیتونه همه کار به حساب اختصاصی رسیدگی بکنه. حالا این به حساب مواد قانونش هم هستش با تقاضای خودمون سازمان انجام میشه.
بله.
سازمان ها خودشون تقاضا میکنن و به حساب میاد در حساب ستاد کلین یا مصالح مطرح میشه و به طور یک سری مراحل داره به طی میشه. طی میشه و فرمانده و به حساب در بعضی جا نفرات و بیشتری فرمانده و جانشین ما هستش. بقیه‌اش هم خود نیروهای خودمون یگان هستن که میان تحت امر ستاد فرمانده و نفرات ما قرار میگیرن و
این تشخیص که در یک سازمانی یا ارگانی باید یگان حفاظت باشه با شماست، ممکنه که اصلا تشخیص این باشه که نیازی نداره.
ببین در بعضی از ما الان در 3-4 تا سازمان حالا اسم نمیبرم اصلا که ما الان بحث داریم اینو تشخیص ما میدیم که انجام بشه در خیلی از موارد امنیتی ازش، ولی خود سازمان روی بار نرفت تا 3-4 سازمان هستن که باید حتما انجام بشه، ولی خب ما تشخیص میدیم که این کار انجام بشه چون که خیلی از جرام در اونجا انجام میشه. وقتی جرام انجام میشه بار کاری ما رو زیاد میکنه. وقتی بار کار ما زیاد میشه ما مجبور هستیم که ورود پیدا بکنیم و به حساب ما تشخیص بدیم توازم از همون هاش
انجام. بله. خب باز خبری میخونم به نقل از فرمانده یگان که گفته بودن ارگان های نیازمند حفاظت مسلحانه میتونن برای دریافت خدمات پلیس درخواستشون رو مطرح کنن. حالا سوال اینه که آیا بخش خصوصی هم میتونه این درخواست رو داشته باشه؟
بله خیلی از چیزا. ما یک سری مرکز انتظام داریم که از نظر پلیس پیشگیری هستش، شرکت های مراقبتی و حفاظتی هستن. اونا کارشون همینه، مراقبت و حفاظت، درخواست میکنن مثلا مأمور میخوان، حالا به صورت ساعتی، به صورت روزانه، هفتگی، ماهیانه، سالیانه، اونها چیکار میکنن؟ اعزام میکنن. اینه که ما داریم از سازمان های اجرایی هستش خصوصی با اون مرکز انتظام پلیس پیشگیری هستش، مثلا اون اداره دولتیش هم با ما هست.
درسته. اعتبارات و لوازم و تجهیزات با کیه؟ با خودمون سازمان یا
تجهیزات؟ اون چیزایی که به حساب برمیگرد به نیروهای مسلح مثل سلاح، مثل خب خیلی از تجهیزات مثلا فضای مخابراتی، اینها بعدش با ما از بعضی سازمان ها باید اعتبارش رو بدن و ما خریداری بکنیم. بعضی از جاهاش هم که خودش خریداری مثلا مثل فرودگاه این گیتای که هسته گیتای خود سازمان هواپیمایی خریداری میکنه در اختیار نفرات ما میذاره و ما ازش استفاده میکنه و مثلا این چیز.
درسته. خب باز اشاره کردیم به فرودگاه، این بحث مراقبت و حفاظت از تأسیسات سازمان هواپیمایی و فرودگاه ها هم آیا با فرماندهی یگان شماست یا خیر؟
ببینید ماده 4 هم جلسه 523 شورای عالی امنیت ملی اصلا مصوبه داره که حفاظت از اماکن، تأسیسات، سالن های مسافری، باند های پروازی، ترمینال ها، آشانه ها و مالین چنین گفته پلیس فرودگاه است. باید تو تفسیر یکیش اونجا عنوان کرده که پیشگیری و مقابله با جرم سم قاچاق کالا مواد مخدر باز اینو گفته پلیس فرودگاه است، تاکید کرده و با ما هستش.
بله. یک سوالی تو ذهنم بود سردار مسعودی از خدمت شما بپرسم که البته خب در بخش اشاره کردیم مثلا در خطوط هوایی، ریلی و آبی فرمودین، ولی به طور مشخص عمده مشکلاتی که از نظر شما در این خطوط وجود داره و باید نگاه پیشگیرانه به اون داشت چه مسئله‌ای هست؟
متفاوته. مثلا توی خطوط ریلی ما سنگ‌پرانی توی مثلا مسیر که به صاحب حاشیه شهر که میرن راه آهن که میان سعی میزن ششار میشنن، این خب نیاز مثل این چیزا موارد این چنین نیاز با آموزش همگانی داره. خب خیلی از موارد شاید به ما هم برگرد نگرده، ولی خب وقتی موارد ما میبینیم جرم این چنین هستش به مشاوره میدیم به خود همون سازمان مربوط، سازمان مربوط هم بهش کار میکنه آموزش میده. تو اصلا بحث پیشگیری از سرقت و خیلی از مسائل دیگه نیاز آموزش همگانی داره که آموزش همگانی باعث میشه خب خیلی از مسائل خوب، خیلی از موارد مردم نمیدونن، وقتی آموزش داده بشه مطمئنن هم رعایت میکنن هم به حساب باعث میشه کارش جور انجام بشه.
بله بی جهت نیست که شعار هفته فراجا مردم قانون مداره. بسیار سپاسگزارم از شما سردار مسعودی گرامی، جانشین فرماندهی یگانهای انتظامی و حفاظتی فراجا. خواهش میکنم، شبتون بخیر و خدا نگهدار. اما شنوندگان گرامی در ادامه چند پیام بازرگانی بشنویم.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردیم.
ممنونم،
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بدباسه، حتی تو گل و باسه.
اگه مثل من بازنشسته یه تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ممنونم از شما شنوندگان گرامی، اینجا روی خط خبره و میخواییم دومی موضوع امشب رو طرحش رو در واقع شروع کنیم و مطرح کنیم. هفته ملی کودک، زنگ خطر کمبود پزشک متخصص اطفال یا کودکان، البته با اجرای آقای دکتر روح الله پور. آقای دکتر خوش آمدید، بفرمایید.
سلامت باشین. یکی از نکات اساسی توی بحث درمان وجود یک پزشک حاضر هست برای اینکه درمان به نحو احسن انجام بشه. مدت‌ها در رابطه با حضور افراد برای آزمون رزیدنتی بحث شد، اینکه ظرفیت پزشکان رو افزایش بدن که در آینده تعداد پذیرش رزیدنت‌ها افزایش پیدا بکنه. پذیرش رزیدنت‌ها رو در یه سری رشته‌ها افزایش دادن، برخی از رشته‌ها مثل همین پزشکی کودکان رو بدون حتی پایان دوره عمومی اجازه دادن که افراد شرکت بکنن در دوره اینترنی در آزمون تا وارد این رشته‌ها بشن، اما در نهایت به اون سرانجامی که می‌خواستیم افزایش تعداد متخصصین باشه نرسیدیم. پس نشون میده افزایش ظرفیت راهکار مناسبی نبوده. امشب راجع به این ماجرا صحبت می‌کنیم، ببینیم که چرا این اتفاق افتاده و بعدش هم ببینیم که میشه راهکار مناسبی ارائه کرد یا نه.
بله، خب خبری منتشر شده بود، البته مربوط به سال گذشته است و این جریان البته هنوز هم ادامه داره، که سال گذشته فقط در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از 40 رزیدنت یا دستیار پذیرفته شده اطفال 50% همون ابتدای کار انصراف دادن.
حالا اینکه تعداد پذیرش امسال چقدر بوده عجب
آماری نداره و اطلاعی
نداریم.
خب امیدوار هستیم که شما طی گفتگو با کارشناسان به این آمار دست پیدا کنید. دوستان شنونده، اینجا روی خط خبر، ساعت 20:23.
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت. کنکاشی نو در اخبار سلامت، پاسخ به دغدغه‌های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
خدمت شما عرض کنم، ببینید در
اواخر دهه 80 یه تحقیقی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد، فکر کنم در مجله اون دانشگاه هم چاپ شد. تب تخصص گرایی در بین فارغ التحصیلان رشته پزشکی بیش از 94% بود، یعنی از هر 100 نفر 94 تاشون دوست داشتن که برن دوره تخصصی رو ادامه بدن. امروز شاهد این هستیم که در بخشی از رشته های تخصصی ما صندلی های خالی دوره دستیاری وجود داره، به طوری که افراد تمایل ندارن وارد این رشته ها بشن. عمده این رشته ها هم رشته های مثل بیهوشی، مثل طب اورژانس، مثل اطفال و بعضن فوق تخصص های برخی از رشته های ما هست. مثلا فوق تخصص جراحی قلب ما بعضن خالی میمونه، فوق تخصص جراحی اطفال ما خالی میمونه و مسائلی از این دست که باید بهش خیلی خیلی توجه کرد.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی.
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.
امروز پنجمین روز از هفته ملی کودک با پیام برای برابری کودکان برای آینده ای عادلانه تر. خب به همین منظور ما رفتیم سراغ زنگ خطر کمبود پزشک متخصص اطفال یا کودکان و منتظر هستیم ارتباطمون برقرار بشه با آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، و آقای دکتر علی ربانی، رئیس انجمن علمی پزشکان کودکان ایران. تا برقراری این ارتباط ما صبر میکنیم و اما توضیحات آقای دکتر روح الله پور بفهمید.
سلامت باشین. تو قسمت قبلی عرض کردم که راهکاری که ارائه شد راهکار موفقی نبوده و میبینیم که همین ظرفیت موجود برای رشته کودکان مثل سایر رشته‌هایی که با مشکل مواجه هستیم، مثل رشته بیهوشی، خالی میمونه. همین ظرفیتی که افزایش دادیم، یعنی اگر برگردیم به گذشته و با همون ظرفیت قبلی هم اگر پذیرش رزیدنت انجام بشه، باز هم ظرفیت خالی میمونه.
چرا اینقدر بی‌رغبتی وجود داره در این خصوص، در این رشته و در این گرایش؟ آیا کارشون سخته؟
باید به چند تا بود بپردازیم. بود اول بحث حساس بودن درمان کودکان هست که قاعدتا این حساسیت باعث میشه که به این فکر بیفتیم که منطقی است چقدر درآمد از این رشته کسب خواهد شد. نکته بعدی بازی زمانی رزیدنتی است که قرار هست که زمان بگذره و باید فرد درآمد داشته باشه و خیلی از اوقات میبینیم که ممکنه به سمت این رشته گرایش پیدا نکنه به واسطه استرس هایی که درمان کودکان ماهیتاً داره. حالا این رو علت ها رو به طور ویژه باید بپرسیم از رئیس انجمن علمی پزشکان کودکان ایران جناب ربانی که به این علت ها بپردازن واقعا. ولی اصل ماجرا اینجاست که ما افراد دو دسته باید انجام بدیم براشون. دسته اول آدمایی هستند که آزمون رزیدنتی رو نمیدن. آدمایی که رفتن تو حوزه درمان زیبایی و دارن کار زیبایی انجام میدن، خیلی هم بازار کار به نسبت خوبی داره. دسته دومی که میان سمت آزمون رزیدنتی قاعدتاً با رشته هدفهای متفاوتی دارن نزدیک میشن.
این سوال هم مطرح بشه آقای دکتر، با وجود کمبود متخصص کودکان سرنوشت طرح درمان رایگان کودکان چی میشه؟
دقیقا.
خب همکاران اشاره میکنن ارتباط با آقای دکتر ربانی برقراره.
آقای دکتر ربانی سلام، شبتون بخیر.
سلامت
بشه. دکتر به خاطر اینکه از فرصتمون حداکثر بهره رو ببریم با این سوال شروع بکنیم که خیلی از افراد بحث افزایش ظرفیت رو مطرح کرده بودن در گذشته. من تو بخش قبلی صحبتام اینو عرض کرده بودم قبل از اینکه شما روی خط برام تشریف بیارین که این طرح شکست خورده. خب عادتا می‌بینیم که صندلی‌ها خالی میمونه، خیلی از افراد هم انصراف میدن. علت‌های این ماجرا چیست؟ چرا مورد اقبال قرار نگرفته رشته کودکان در این چند سال و چرا اصلا انصراف میدن بعد از انتخاب؟
سلام میکنم به خدمت شما دکتر مجددن و شنوندگان عزیز. ببینید علت این که چرا این ظرفیت های پزشکی اطفال و خصوص پر نمیشه، علت های متفاوتی داره. این که دوستانی که دارن اداره میکنن مملکت و سیاست گذاری میکنن فکر میکنن که وقتی که ظرفیت رو زیاد بکنن کمبودا جبران میشه و این یه فکر کاملا اشتباهی هست. هر به اصطلاح رشته‌ای یا هر نیازی بسته به اون کسانی که نیاز یعنی نیازهای جامعه رو کسانی باید تعیین کنن که کارشناس اون کار باشن، نه اینکه مثلا شورای انقلاب فرهنگی که یه دونه پزشک درش هست از روی احساس تعیین میکنه. این غلطه و این نمونهش اینه. یک دومین علتی که ظرفیت رو پر نمیشه اینه که در متاسفانه جامعه